شوی من تاپه، تیره شوی تاپه، تیره شوی تاپه، تیره شوی من تاپه. مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
ساعت 6:30 دقیقه بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. بسم الله الرحمن الرحیم، با صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی، مشتاقان ورزش، صبح شما عزیزان بخیر. با خبرهای ورزشی این ساعت در خدمت شما هستیم. تیم تاتنهام در دیداری جذاب و تماشایی با نتیجه 3-2 آژاکس رو شکست داد و حریف لیورپول در فینال لیگ قهرمانان اروپا شد. از دور برگشت مرحله نیمه نهایی این رقابت ها بامداد امروز تیم‌های آژاکس آمستردام هلند و تاتنهام انگلیس در ورزشگاه آمستردام به مسافه هم رفتند. نیمه اول این بازی را آژاکسی‌ها درخشان آغاز کردند و دلیخت در دقیقه 5 گل اول بازی را به ثمر رساند. در ادامه باز هم آژاکسی‌ها برتری خود را بر تاتنهام دیکته کردند و این بار گل زیبایی حکیم زیاس آژاکس را با 2 گل پیش انداخت. این نتیجه تا پایان نیمه اول باقی ماند. در نیمه دوم تاتنهام که چیزی برای از دست دادن نداشت، چند حمله خطرناک را روی دروازه آژاکس تدارک دید و در دقیقه 55 لوکاس مورا به گل رسید. در ادامه تاتنهامی ها که با گل اول خود روحیه گرفته بودند باز هم دست از فشار بر نداشتند و مورا در دقیقه 59 بار دیگر گلزنی کرد تا بازی 2-2 مساوی شود. در ادامه آژاکس حتی یک بار تیرک دروازه تاتنهام را نیز به لرزه درآورد. با نزدیک شدن به پایان بازی تاتنهامی ها فرصت های خوبی را روی دروازه آژاکس ایجاد کردند و در شرایطی که بازی رو به پایان بود مورا در دقیقه 95 هتریک کرد و گل سوم و پیروزی بخش تاتنهام را به ثمر رساند. با توجه به برتری 1-0 آژاکس در بازی رفت، دو تیم در مجموع دو بازی 3-3 مساوی شدند، اما تاتنهام به دلیل گل زده بیشتر در خانه حریف فینالیست شد. در اولین بازی این مرحله هم سه‌شنبه شب لیورپول موفق شد در دیداری رویایی با نتیجه 4-3 بارسلونا را شکست داد تا در مجموع دوی دار رفت و برگشت با نتیجه 4-3 پیروز و راهی فینال شود. بازی فینال 11 خرداد در ورزشگاه متروپولیتانو شهر مادرید میان تیم‌های تاتنهام و لیورپول برگزار خواهد شد. اسامی داوران قضاوت کننده در هفته 29 لیگ برتر فوتبال اعلام شد. بازی این هفته همزمان از ساعت 21:30 دقیقه شنبه آینده آغاز می شود و طبق برنامه پرسپولیس با ماشین سازی تبریز با داوری کوپال ناظمی در ورزشگاه آزادی، پیده شهر خودرو با سپاهان اصفهان با داوری علیرضا فغانی در ورزشگاه امام رضا مشهد، صنعت نفت آبادان با استقلال تهران با قضاوت محمد رضا اکبریان در آبادان، تراکتور سازی تبریز با پارس جنوبی جم با قضاوت وحید کاظمی در ورزشگاه یادگار امام تبریز، سپیدود رشت و نساجی مازندران با داوری سید مهدی سیدعلی در ورزشگاه سردار جنگل رشت، زبان اصفهان با فولاد خوزستان با قضاوت حسین زیاری در فولاد شهر اصفهان، استقلال خوزستان با سایپا با داوری کمیل غلامی در ورزشگاه قدیر اهواز و پیکان با نفت مسجد سلیمان با قضاوت اشکان خورشیدی در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مسافه هم می‌روند. در جدول رده‌بندی پرسپولیس با 57 امتیاز در صدر، سپاهان با 54، استقلال با 53، پدیده با 52 و تراکتورسازی با 50 امتیاز در مکان‌های دوم تا پنجم جای دارند. در انتهای جدول هم سقوط استقلال خوزستان با 12 امتیاز به دست 1 مسجل شده است و از بین تیم‌های نفت مسجد سلیمان 21 و سپیدرود 20 امتیازی یک تیم دیگر به لیگ 1 خواهد رفت. اما کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اطلاعی در خصوص هفته‌های پایانی لیگ برتر، رقابت‌های دسته‌های پایین‌تر و همچنین دیدارهای باقی مانده جام حذفی صادر کرد. در این اطلاعیه آمده است نمایندگان ارکان قضایی و انضباطی فدراسیون فوتبال و همچنین کمیته حراست در تمام مسابقات هفته پایانی لیگ برتر و بازی‌های باقی مانده جام حذفی حضور فعال خواهند داشت و در صورت مشاهده هر گونه تخلف ارکان مرتبط در فدراسیون فوتبال در اسرع وقت به صدور رأی مقتضی و برخورد قاطع اقدام خواهند کرد. همچنین کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در خصوص بازیکن تیم سپاهان اصفهان رأی خود را صادر کرد. پس از گذشت حدود 2 هفته از صدور قرار دستور موقت در خصوص رفتار غیر ورزشی سیاوش یزدانی بازیکن سپاهان اصفهان، کمیته انضباطی اعلام کرد او مشکلی برای همراهی تیمش ندارد. یزدانی در پایان بازی پرسپولیس با سپاهان هواداران تیم میزبان را تهدید کرده بود. وزیر ورزش و جوانان در خصوص اعتراضات به داوری‌های چند مسابقه فوتبال در هفته‌های گذشته گفت تأکیدات لازم را به پرسنل فوتبال برای ارتقای سطح داوری مسابقات مختلف داشتند به نحوی که اصل بی‌طرفی کاملا رعایت شود. سلطانی فر افسود همیشه در دو یا سه هفته پایانی مسابقات لیگ حساسیت‌های زیادی وجود دارد. امسال کمی شدت اتفاقات بیشتر بود. ما هم بلافاصله ابزارهای کنترلی، نظارتی و برخوردی را به کار گرفتیم تا بتوانیم این ناهنجاری‌ها را کاملا کنترل کنیم. وزیر ورزش گفت در مذاکراتی که با شورای تامین استان‌ها و فدراسیون فوتبال داشتیم بدون شک برای ساماندهی اوضاع لیگ برتر فوتبال در فصل آینده و بهبود وضع استادیوم‌ها برنامه خاصی داریم. اما دپارتمان امور بین‌الملل فدراسیون اعلام کرد نام‌هایی که به عنوان گزینه جدید سرمربی تیم ملی این روزها در رسانه‌ها مطرح می‌شود صحت ندارد. فدراسیون در حال مذاکره با چند گزینه است. مطمئناً نام گزینه نهایی از طریق سایت رسمی فدراسیون فوتبال اطلاع رسانی خواهد شد. رئیس فدراسیون فوتبال نیز از معرفی سرمربی جدید تیم ملی در چند روز آینده خبر داد و همین مسئله باعث شد از مارک ویلموتس سرمربی 50 ساله و پیشین تیم ملی بلژیک و لوپتکی سرمربی سابق رئال مادرید و تیم ملی اسپانیا به عنوان نزدیکترین گزینه‌ها به نیمکت تیم ملی فوتبال ایران یاد شد. اما همکارم از باشگاه خبرنگاران در گزارشی دغدغه پیشکسوتان فوتبال از جمله فریاد شیران، ابوفاضلی و پورمند را درباره سرمربی جدید جویا شده است.
بیش از 3 ماهه که فدراسیون فوتبال به دنبال انتخاب سرمربی تیم ملی و هر روز شایعات زیادی در خصوص انتخاب سرمربی جدید به گوش میرسه.
الان از که 3 ماه 4 ماه جام ملت‌ها گذشته، فدراسیون ما اصلا یه پلنی برای در واقع بعد از کروش نداشته. این خیلی بده.
طولانی شدن انتخاب سرمربی باعث سردرگمی رسانه‌ها و علاقه‌مندان به فوتبال شده و هر روز نام جدیدی به میون میاد. جدیدترین گزینه مارک ویلموتس بلژیکیه.
چون مربی خوبیه، چون بازیکن خیلی خوبی هم بوده، بازیکن تو تیم شالکه بازی می‌کرد. بعد یه تایمی مربی سرمربی شالکه هم شد، بعد رفت تیم ملی بلژیک رو گرفت. سبقه بعدی نیست، مربی جوونیه، اینا چیزای فاکتورهای مثبتیه.
اما در این بین برخلاف فدراسیون فوتبال که روی گزینه‌های خارجی تاکید می‌کنه، بیشتر پیشکسوتان انتخاب سرمربی خارجی رو به صلاح فوتبال نمیدونم.
تصورم اینه که تو این شرایط خیلی درست نیست که ما ارز کشور رو خارج کنیم و مربی خارجیم. حالا اگه نظرشونه و میتونن تأمین کنم کار بسیار خوبیه.
نمیخوام بگم که مربی خارجی بده، اصلا اینجوری نیست. اتفاقا مربی خارجی باید بیاد که اینجا دانش جدید بیاره، بتونه چیزای جدید درست کنه، ولی شرایط الان ما شاید خیلی مناسب این داستان نباشه. آدم از واقعیت ها نمیتونه.
فدراسیون فوتبال هم در 99 روز گذشته جای شفافسازی و رسانه‌ای کردن کاندیداهای جدید دست به تکذیب گمانه‌زنی‌ها زده. آخرین تکذیبیه رد سرمربیگری مارک ویلموتس.
تیم بسکتبال دانشگاه آزاد در دومین مسابقه خود در رقابت‌های بسکتبال 3x3 دانشجویان آسیا در چین تایپه مقابل مغولستان با نتیجه 19-12 به پیروزی رسید. تیم دانشجویان کشورمان پیش از این هم موفق به شکست نماینده چین شده بود. تیم ایران امروز استراحت می‌کند و فردا برابر تیم‌های چین تایپه و هنگ کنگ به میدان می‌رود. رقابت‌های والیبال ساحلی قهرمانی آسیا امروز در چین آغاز می‌شود و طبق قرعه تیم ایران الف با ترکیب سالمی و وکیلی در گروه 7 با تیم‌های هنگ کنگ، تایلند و چین رقابت می‌کند. تیم ایران در گام نخست با هنگ کنگ دیدار دارد. تیم دوم ایران هم که با رعوفی و میرزا علی گام به میدان گذاشته است در گروه 6 با نیوزلند و ژاپن هم گروه است و در اولین مسابقه به مسافه نیوزلند می رود. اما تمرینات تیم ملی والیبال برای حضور هرچه قوی تر در لیگ ملت‌های والیبال جهان با حضور لژیونرها ادامه دارد. صحبت‌های جواد معنوی نژاد بازیکن ورونا ایتالیا، صابر کاظمی نوجوان ایرانی عضو تیم زراعت بانک ترکیه و مرتضی شریفی عضو ورونا ایتالیا را بشنوید.
خب مسلماً بازی کردن توی بهترین لیگ دنیا کنار بهترین بازیکن‌های جهان یه تجربه خیلی خوبیه که انشالله بتونم تو تیم ملی از اون استفاده کنم و برای بالا بردن پرچم کشورم از اون استفاده کنم.
لیگ ترکیه واقعاً برای من خیلی لیگ سختی بود. برای من با بازی‌های خوبی ارائه کردم. انشالله که بتوانم تو تیم ملی هم مثل همون بازی کنم. بزرگا واقعاً خیلی کمک می‌کنن برای کوچیکای تیم، برای بازیکن‌ها. این نوجوان خیلی مهمه و پونرژی تامین می‌کنه. انشالله که با دعای خیر مردم بتوانیم بازی خوبی ارائه بدیم که بتونیم جزء چهارتای بازی‌های مسابقه بشیم.
منم وضعیتم خوبه، رفته رفته بهتر میشم، چون یه ذره لیگمون خیلی سنگین بود، به خاطر همین وضعیتم افت کرده بود، الان رفته رفته بهتر میشم. دعای مردم بتیم که ان شاءالله یه نتیجه خوبی بگیریم. انتخابی المپیکم واقعا خیلی برام مهمه که اگه بار اول بتونیم صعود کنیم خیلی خوب میشه برام.
اضافه میکنم با تصمیم کولاکوویچ سرمربی تیم ملی والیبال بعد از میرزا جانپور، نام سلیم چپرلی هم از اردوی آماده سازی تیم ملی در مسیر رقابت‌های لیگ ملت‌ها خط خورد. و آخرین خبر این که پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور از پرداخت نشدن جوایز قهرمانان ورزشی در میدان بین‌المللی انتقاد کرد و خواستار پرداخت سریع این جوایز شد. خیلی متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. سلامت و تندرست باشید. خدا نگهدار.
صحبتون به خیر، نیکی و شادمانی باشه دوستان. پس از شنیدن چند پیام بازرگانی در کنار ما باشید با جوانگشت.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه. تیره ها رو بردار بیار، با تاپ کنار هم بذار، لباسا دیگه بور نمیشن، تمیزیشون فولاد است،
فرمولش هم خیلی تاپه.
سرمه ای زرشی، قهوه یا مشکی، سرمایتون حفظ میشه. تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه. تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه.
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
سوجه خوب شده مرغوب، رب چین چین طعم خونگی، رنگ مطلوب شده محبوب، رب چین چین شده دستچین، این رب غلیظ تو غذات بریز، رب چین چین رب فقط این، گوجه های خوب شده دستچین، رب چین چین جان. هر جایی پرچمت رو میبینم احساس امنیت به هم میده، من مطمئنم پرچمش بالاست، هر کی که خاک تو رو بوسیده. با جوان گشت که پر از انرژیه، میشه شهرهای زیبا تو شناخت، اگه بعضی ها ازت بیخبرن، با جوان گشت میشه دنیا تو شناخت. نسبت به دنیا حس من خوبه، رو لبهای مردم که لبخنده، من جرأت هر کاریو دارم، تا وقتی که پشتم دماونده. با جوان گشت که پر از انرژیه، میشه شهرهای زیبا تو شناخت، اگه بعضی ها ازت بیخبرن، با جوان گشت میشه دنیا تو شناخت.
به نام خدا، آفریدگار همه مقصدها و مسیرهای تازه و زیبا، خداوندی که ما تو این روزها مهمون سفره پربرکتش هستیم. سلام علیکم.
سلام به روی ماهتون، نماز روزتون قبول باشه. همین اول صبحی میخوام سر حال باشین، همچنین چیزی از سحری پشت سر نذاشتیم. چند ساعت فقط، من یکی دو ساعت تموم شد دیگه. همین الان قبراخ سر حال، فکر کنید به اردیبهشت ماه زیبا، میخوایم ببریمتون یه جاهای خیلی خیلی قشنگ بگردیم با هم دیگه. نویسنده برنامه معتقده که اردیبهشت حالمون رو حسابی خوش کرده، اونم با هوای معطر و دلپذیرش، و ماه مبارک رمضان هم که از راه رسیده، اونم با باران رحمت و برکتش. فقط باران جان یه مقدار رعایت کن، همچینی نیای که دوباره اون چکلی چه باشه؟ اصلا کارشون با سفر همچینی پیوند خیلی عجیب غریبی داره، یعنی طرف باید حتما بره سفر، مثل کسانی که ترخیصکار گمرک هستن، ممکنه هی بخوام برن بندر عباس ترخیص انجام بدن. اینا که بحثشون جداست، یعنی روزهشون قبول، میتونن روزه بگیرن. اما اونایی که به خاطر ماه مبارک رمضان سفر رو تعطیل میکنن، تنها راه سفر کردنشون اینه که همراهش هم با قافله جوانگشت. ما شما رو با امواج میبریم این ور اون ور و هیچ کاری هم به روزه نداره، خیالتون راحت. اما این بار در جوانگشت رادیو جوان قراره بریم به سراغ موزه ها، بریم ببینیم تو موزه های قشنگ کشورمون چی میگذره، چند تا موزه خیلی خوب بهتون معرفی بکنیم، بعد از کارکرد های موزه براتون بگیم، اصلا بگیم که چجوری باید بریم به تماشای موزه که یه چیزی دستمون رو بگیره. چون بعضی وقت میریم همینجوری نگاه میکنیم به چیزایی که تو موزه هست و برمیگردیم و احساس میکنیم چیزی هم آیدمون نشده. مهم اینه که بفهمیم چجوری بریم موزه، چه موزه‌ای بریم، چیا رو ببینیم و چجوری ازش لذت ببریم. عزیز، از همین لحظه میخوام با ما در ارتباط باشید و برامون پیمک بفرستید به سامانه پیمکی ما 3881. خیلی متشکرم از نوازندگان عزیز، سپاسگزارم. همچنین نوازنده های مؤدب، یعنی همچنینی که میبینن گوینده داره صحبت میکنه، خودشون سیم و ساز و اینا رها میکنن. باریکل، خیلی متشکرم، ممنونم از شما. درد نکنه مخصوصا آقای اونوری، سپاسگزارم که ایشون اشاره کردن به بقیه که در واقع بچه ها نزنی مفیدی داره صحبت میکنه. همینه دیگه آقا. 3881 و بعد شماره تلفن ما 2250952. فقط با همین شماره لطفا تماس بگیرید و به ما بگید بهترین و باحالترین و جذابترین موزه‌ای که در طول عمرتون در ایران دیدین کدوم موزه بوده و چرا فکر میکنید خیلی باحاله و خیلی قشنگ و جذابه. پس قشنگترین و باحالترین و جذابترین موزه‌ای که در ایران در طول عمر شریفتون دیدین کدوم موزه بوده و چرا انقدر باحاله. 2250952 دو آخرش دو و 3881. ما همینجا هستیم با جوانگشت، همراهمون باشین.
دنبال تور ایران گردی خوب میگردی؟
وقت کم داری؟
هم سفر نداری؟
جوانگشت شما رو در 80 دقیقه
در 80 دقیقه به یکی از جاذبه های گردشگری ایران میرسونه.
پس با جوانگشت سفر کنید.
دور ایران در 80 دقیقه. موج موج اف ام، ردیف ردیف 88، گشت فقط جوانگشت.
بله داشتم میگفتم واقعا زندگی عجیب غریب شده و بعضی اوقات خرجای گرون باعث میشدم نتونه هر کاری دلش میخواد انجام بده هر جایی بره. بعضی اوقات خرید من دیروز رفتم یک کیلو سیب خریدم. ساعت چرم عاشقانه است، ساعتم ساعت چرم عاشقانه. پدر بزرگ، بابا دارم صحبت میکنم. اخبار امروز رو خوندیم پدر بزرگ؟
نه نه، خونه ساعت خوشگلم رو دارم نگاه میکنم. اخبار چیکار دارم؟
پدر بزرگ، اخبار مهمی پخش شده. همین الان ببین، نگاه کنید تو مانیتور.
ببینم.
ببین تو موزه زمان یه اتفاقی افتاده.
چه اتفاقی افتاده؟ بلد نیستی بخونی؟
چرا شنو بلدم بخونی؟ سرقت شده. از موزه زمان سرقت شده پدر بزرگ.
همون ساعت بند چرمیه؟ همون که واسه دوره پارینه چرمیه؟
پدر بزرگ، من پارینه سنگی شنیده بودی ولی چرمی دیگه چیه؟
ساعت شیک و ارزشمندی هم بود آمدی. حیف شد به نظرم. جاش تو موزه بود، نه رو مچه یه پیرمرد 70 ساله.
شما این اطلاعات دقیقو از کجا میدونین پدر بزرگ؟
اصل اول زندگی خودشناسی خنگول من.
کار شما بود پدر بزرگ؟ یعنی شما رفتین موزه زمان عوض این که اونجا رو تماشا بکنین، اطلاعات که هست بکنین، رفتین ساعت بند چرمیه رو دزدیدین؟
با این تفاصیل هنوز شک داری بگم جو چشه نهوش خوشگله؟ خانم مراد حاصلی ببخشید، موجی کم بودی خنگول رو برداشتین و بردین گذاشتین سر برنامه. واقعا به نظر من بعد از کار کردن تو معدن سخت‌ترین کار دنیا اینه که پدر بزرگ مهدی باشی.
پا پدر بزرگ برداشت ساعت چرمی ها دزدیده، بعد الان اعلام کردید پشت میکروفون، میشه بریم پسش بدید؟
پسش نمیدم، ساعت خودمه، به درد موزه نمیخوری که قدیمی شده. اتفاقا هیچ کس هم نگاش نمیگرد.
حالا هرکی و هرچی نگاه نکنه شما بردین بزنین تو جیبتون.
نداشتم تو جیبم، گذاشتم دستم.
بفرمایید من یه لحظه برم ببینم چیکار میتونم بکنم.
آیا از سفرهای تکراری خود خسته شده ای؟ آیا از اینکه از جاده ها و مسیرهای رسیدن به مقاصد تفریحی خود بی اطلاعید به ستوه آمده اید؟ دیگر نگران نباشید، چون مسیریاب تمام مسیرهای مورد نیاز شما را خواهد یابید.
چی گفتم؟
خب 6:52 است، همچنان همراه شما هستیم با جوانگشت رادیو جوان. یه نکته مهمی رو هم بگم که امروز که مصادف هست با 19 روز از اردیبهشت ماه سال 1398، روز بزرگداشت شیخ کلینی هم هست. جالبه بدونید که بزرگترین و مشهورترین فقیه و محدث شیعه یک ایرانی هستند و شیخ کلینی نام دارن، شخصیتی که به رازی هم منسوبن، چون متولد روستای کلین در نزدیکی شهر ری و فاصله کوتاهی با تهران داشتن و کتاب اصول کافی ایشون جز کتب اربعه به حساب میاد. خیلی خیلی روز مهمی. من خواهش میکنم که حتما کسانی که علاقمند به موضوعات مذهبی هستن در مورد شیخ کلینی هم تحقیق بکنن، هم کتابشون رو مطالعه کنن. این روز رو گرامی میداریم. بازم نماز روزاتون قبول باشه. سوالمون هم این بود آقا، باحالترین و جذابترین و قشنگترین موزه‌ای که تا حالا دیدین، تماشا کردین، رفتین و کیفشو بردین چه موزه‌ای بوده، کجای ایران و چرا فکر میکنید خیلی باحاله؟ 2250952 و 3881. اما مهمان محترم برنامه ما خانم بسیار محترم، ساکت و مخوز به حیایی هستن که لحظه‌ای که وارد شدن یهو دیدن یه مجری دیوونه داره به پروالو. ای سلام، چطوری هستن؟ عباسی چطوری آقا؟ من خیلی مخلصیم آقا ایدری. خانم مراد حاسین چیه این مجریه واقعا؟ چرا اینجوری میکنه؟ چرا مثل این پرنده هایی که دیدین ماشین داره رد میشه میپرن میرن اون و چرا این بالا پایی میپره؟ چشه داشتن تعجب میکردن. بالاخره وارد استودیو شدن، همچنان ساکت اما خدا رو شکر با لبخندی که دارن به ما میگن که همچینی سورپرایز شدن از اینکه ما این شکلی. رادیو جوان اینه. خواهش میکنم. به هر جهت در خدمت کارشناس موزه سرکار خانم فاطمه احمدی هستیم. خانم احمدی سلام، صبح شما بخیر، نماز روزتون قبول. یه مقدار به میکروفون نزدیک سپاسگزار میشم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های خوب برنامه‌تون. طاعات و عبادات همه شما عزیزان امیدوارم مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه. خیلی ممنون، باعث افتخار من و در واقع حرفه منه که برای خودم شخصا که مهمان برنامه شما هستم.
زنده باشید، خیلی ممنون و متشکرم. میخواستم اینو بهتون بگم که جوانگش کلی شنونده داره که همشون علاقه‌مند به سفر و گردشگریه و یکی از اون چیزایی که تو گردشگری خیلی مهم هستش در واقع موزه گردیه، این که ما بریم به موزه های مختلف در جای جای کشورمون و بتونیم اطلاعات خوبی رو ازش کسب بکنیم. برای من فکر میکنم امروز برای مردم بسیار موضوع مهمی باشه، موضوع موزه ها. به عنوان اولین سوال و مقدمه قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ صحبت های اصلیمون، اصلا تعریف کنیم موزه یعنی چی؟ چون خیلی ها هستن مثلا تو خونه خودشون هم ترجیح میدن که یک سری وسایل رو جمع بکنن، اصطلاحا یک موزه شخصی رو درست بکنن. تعریف اصلی موزه چی میشه؟ یه جایی را اگه بخوایم بهش بگیم موزه باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه؟
عرض کنم خدمتتون که با سوال خیلی خوبی شروع کردیم، اینکه در واقع به شنونده هامون توضیح بدیم که موزه چی هست. یک قدم بزرگ برمی‌داریم و اینکه میرسیم تا سال 1946 که یک شورای بین‌المللی در دنیا تشکیل شد به نام شورای بین‌المللی موزه ها. قبل از اون ما چند گروه و انجمن در کشورهای مختلف داشتیم که اینها سعی میکردن تعاریفی رو برای موزه در نظر بگیرن، اما اونها در سطح ملی کشورهای خودشون این تعاریف رو میتونستن ارائه بدن.
درست.
ولی 1946 اتفاقی که افتاد، این مجمع شروع به کار کرد، تعریفی برای موزه ها ارائه داد، اما از 1946 تا 2007 7 بار این تعریف عوض شد. در نهایت به تعریفی رسیدیم که تا همین امروز ما داریم ازش استفاده میکنیم. موزه از لحاظ شورای بین المللی موزه ها ایکوم جهانی به این شکل تعریف میشه: موزه مؤسسه ایست که در واقع بدون هدف مادی تشکیل میشه و اینکه اتفاقی که در این مؤسسه میفته اینه که باید در خدمت جامعه باشه، درهای اون باید به روی همگان باز باشه. توی این تعریف سه تا هدف آورده، هدفهای شامل مطالعه، آموزش و التزاز. در واقع لغت التزاز از واژه‌ای انگلیسی میاد، انجویبل یا جویفول. بخشی از
لذت بخش باشه،
بله، بخشی از کارشناسان اون رو التزاز ترجمه کردن، بخشی از اونها شادی آفرینی. در کنار این سه تا هدف مهم ما 4 تا کارکرد داریم: گردآوری، حفاظت، پژوهش، نمایش و ارتباط. اینها رو یه جورایی نمیشه از هم جداشون کرد، یک جورایی هم نمیشه گفت کدومشون مهمتره. اما
یه بار دیگه پس بگین گردآوری. یعنی ما یه سری چیزهایی رو که به هم مرتبطه و در واقع تحت عنوان یک موضوع میتونیم ارائهش بدیم جمع بکنیم.
بله.
مثلا دارم میگم شما میرید به موزه همین زمانی که پدر بزرگ زحمت کشیده بود، ساعت رو داده، شما هرچی میبینید مربوط به زمانه.
بله.
ساعت، نمیدونم یه سری دستگاه های ورود و خروج کارمند از اداره است یا کارخونه است و از این حرفا. خب این گردآوری،
پژوهش، حفاظت، نمایش و ارتباط، اینها کارکردهای موزه هستن.
نمایش و ارتباط، خب پژوهشش هم که مشخصه. بله. یعنی ما یه سری کارشناس داریم که میرن در رابطه با کم و کیف اون چیزهایی که در موزه داره نمایش داده میشه پژوهش میکنن، ممکنه به نتایج جدیدی برسن یا یک سری از اطلاعاتی که قبلا داشتن رو بیارن و در موزه ارائه بدن. حفاظت هم که باز
مشخصه.
معلومه.
بله.
نمایش هم که یعنی در معرض دید مردم قرار دادن. بحث ارتباط چی میشه؟
ارتباط و التزاز یه جورایی رابطه خیلی نزدیکی با هم دیگه دارن، از این جهت که در واقع شما توی بخش اول صحبتتون فرمودین که ما یک سری آثار رو دوره هم جمع می‌کنیم که اینها ممکنه زبان مشترکی داشته باشن، روایت‌های مشترکی داشته باشن. خب اینها رو جمع کردیم، ما باید برنامه‌ریزی بکنیم در موزه ها به عنوان حالا شناسان موزه ها یا مدیران که در این امر دخالت دارن، اینها رو به چه شکل معناداری در معرض نمایش قرار بدیم تا بت